بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب و عجل فرجم عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این اشکالاتی که در کلاس امروز عزیزان دیدن، حالا من در کلاس حضوری نبودم ولی در کلاس مجازی کامل بحث رو دنبال میکردم، قطعا این اشکالات به بنده برمیگرده. بنده از محضر خدای متعال و امیر المؤمنین علی علیه السلام و در واقع حضرات خانم ها آقایون، مخصوصا اونایی که مجازی هستن، عذرخواهی میکنم و بر بنده ببخشید. بعد از کلاس هفته قبل من بلافاصله بعد از کلاس با دوستان جلسه گذاشتم، ریز همه موارد ضعف جلسه قبل رو گفتم و در طول هفته هر روز چند بار پیگیری کردم و متاسفانه این انجام نشده و توقع این نیست که این اتفاقات بیفته. بنده از همه عزیزان وظیفه دارم عذرخواهی بکنم، چون شهید مطهری میفرماید که این البته آموزهای اسلامه، اگر پول کسی رو شما تلف کنید میتونید برگردید ولی عمر کسی قابل بازگشت و جبران نیست. ما 45 دقیقه در واقع در وضعیت در واقع ناپایدار به سر میبردیم. به هر حال من وظیفه دارم عذرخواهی کنم. ما جلسه قبل راجع به چی صحبت کردیم؟ دست بلند کنید در حد 2 کلمه 3 کلمه. خیلی ممنون. هفته قبل چی گفتیم ما؟ هنوز که در مورد صدر عزیز صحبت نکردم. آل بویه، عباسیان، زمانه صدر عزیز، دیگه شاعران سگانه. خب چی؟ بله، خودشون سومین نفر بودن در مورد نقش آل بویه، قدرت طلبی هاشون و فضای خردگرایی و آزاداندیشی در واقع شیعیان و گسترشش توسط آل بویه هم صحبت کردیم. خب من این جلسه خیلی مختصر نکاتی در مورد شخصیت سید رضی امروز، در مورد خودش، در مورد پدر، مادر، برادرش، چون مهمن این شخصیت ها، در مورد آثار سید رضی، اساتید و شاگردان رو به دلایلی فاکتور میگیرم چون یه مقداری بس تخصصی میشه، بعضی از اینا اصلا برای اصحاب رشته قرآن و حدیث هم اسامیشون ناشناست. حالا اجمالا خواهم گفت که سید هم از اساتید اهل سنت خیلی استفاده کرده، هم از اساتید شیعه. در مورد خود در واقع سید رضی جلسه قبل توضیحاتی دادم. پدر ایشون جناب ابو احمد حسین ابن موسی است، از نسل ابراهیم مجابه. شما وارد حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام که میشید، از باب الرأس شریف ورودی مردان دست چپ، خانوم ها وقتی وارد میشن دست راست، یه مقبره است، یه زری است به نام ابراهیم مجاب. دقت کردین دیگه، ایشون فرزند موسی بن جعفر یا از فرزندان موسی بن جعفر، الان شک دارم که مجاب بوده. وقتی وارد حرم سید الشهدا میشده و سلام میکرده، السلام علیک یا جدا، جواب میماده که السلام علیک یا ولدی، و جواب سلام حضرت رو میشنیده. سید از نسل ابراهیم مجاب هست از طرف پدر، و از طرف مادر هم از نسل ناصر اتروشه که عرض میکنم مادرش هم از ساداته. پدر سید رضی معروف هست به طاهر ذوالمناقب. من پرکاربرد نیست الا اینکه معروف به طاهر اوحد ذوالمناقب. پدر ایشون معروف به طاهره. سعالبی یک کتاب داره به نام یتیمت و دهر. در این کتاب میگه که از قدیم نقابت طالبیان، نقابت با قاف و طالبیان هم یعنی نسل ابو طالب، نقابت طالبیان از قدیم و سرپرستی آل ابو طالب، سرپرستی شیعیان، با پدر سید رضی بوده و نظر دادن درباره مظالم و امیرالحاجی از طرف خلیفه، که به دلایلی که عرض خواهم کرد در سال 380 تمام این مناصب رو طاهر ذوالمناقب واگذار میکنه به سید رضی، با اینکه سید مرتضی 3 سال بزرگتره. و 359 تا 380 میشه چند سال؟ با هم میگید من نمیشنم ریاضی، این همه رشته پلیمر و مواد و بله، در 21 سالگی تمام سرپرستی امور شیعیان به سید رضی واگذار شده. واقعا عمر این دانشمند یک عمر بسیار بابرکتی هست و به دلایلی که حالا عرض کردم خواهیم گفت طاهر ذوالمناقب همه این مناصب رو به سید رضی واگذار میکنه. من در مورد نقابت در واقع طالبیان، سرپرستی علویان از خاندان ابو طالب چند نکته ای رو عرض بکنم. اینکه نقیب چه کارهایی باید انجام میداده، ما یه مقامی داریم به نام نقابت. عرض کنم خدمت شما که وظایف نقیب، میگم بعد درس میپرسم اینجوری حواستون باشه. نقیب وظیفه داشته دشمنی بین بنی هاشم رو از بیان برداره. بنی هاشم که میگیم یعنی علویان، یعنی شیعیان دیگه، چون اینجا عام‌تر از بنی هاشمه. دشمنی بین اینها رو از بین برداره، اموال یتیمان علوی رو حفظ کنه، این وظیفه دومه. حدود و احکام الهی رو در بین اونها اجرا کنه، یعنی سیستم قضایی بین در واقع شیعیان هم از وظایف نقیب بوده. چهارم، دختران و زنان بی سرپرست رو شوهر بده. پنجم، به کار افراد مهجور از لحاظ فقهی و مجانین، اونهایی که از علویان هستن، رسیدگی کنه. اگر کسی مهجور بود با حی جیمی، در واقع وظیفه نقیب بوده که به در واقع وضعیت اونها رسیدگی بکنه. خب عرض کنم خدمتتون که از دو دوله دیلمی، خیلی دارم خلاصه میگم برای اینکه رعایت وقت بشه، از دو دوله دیلمی بعد از عزالدوله در سال 367 در قرن چهارم اومد بغداد، بر بغداد مسلط شد. عزالدوله به شدت از قدرت و نفوذ طاهر ذوالمناقب پدر سید رضی بیمناک شد، چون دید خیلی در بغداد قدرتمنده و نمیخواست قدرتی جز قدرت خودش رو در بغداد ببینه. این همون نکته است که جلسه قبل عرض کردم، که فکر نکنید آل بویه همه چی گل و بلبل و چقدر آدم های خوبی بودن و اینا، نه، برای قدرت ممکن بوده هر کاری انجام بدن. ایشون ابو احمد طاهر ذوالمناقب رو و برادرش یعنی عموی سید رضی ابو عبدالله بن موسی و محمد بن علوی، شخصیت بزرگ شیعه در کوفه رو، و چند نفر دیگه مثل قاضی القضات بغداد و ابو نصر خانشاز رو در سال 369 دستگیر کرد و بعد از مصادره اموال اینها رو فرستاد به قلعه استخر. استخر با صاد و تای مؤلف، یعنی تای دستدار، یعنی در فارس، و اینها رو در واقع زندان کرد. عزالدوله دیلمی، عزالدوله، خلاصه کنم که حالا وقتی او متهم شد که رازها رو آشکار میکنه، که اتهام دروغینی بود، او این اتهام رو نپذیرفت و گفتن که عزالدوله بختیار نزد تو یه گردنبند گرانبهایی داره. گفت بله، من امانتدار بودم، یه امانتی رو به من سپرده. در واقع یه اقرار سوری اینجوری، گفتن خب ها، خودش هم اقرار کرد و رفت زندان. در 372 عزالدوله از دنیا رفت. بعد از او سمسام الدوله به جای پدر نشست، یعنی فرزند عزالدوله است. تا سال 376 همچنان در واقع طاهر ذوالمناقب ابو احمد در زندانه. بعد برادر سمسام یعنی شرف، شرف الدوله از کرمان میاد به شیراز و ابو احمد حسین و دیگر زندانیان رو از کرمان که میاد به شیراز با خودش به بغداد میبره در 376. یعنی این شخصیت از 369 تا 376 در زندان بوده. و وقتی که دیگه بعد از زندان همه مناصب که بر میگرده دوباره به پدر سید رضی و ملقب میشه به طاهر اوحد، به خاطر پیری و خستگی و رنج زندان، همه این مناصب رو از 376 تا 381 به تدریج به سید رضی واگذار میکنه. یعنی بخشی از مناصب سرپرستی شیعیان به سید قبل از 20 سالگی حتی واگذار شده. در سال 400 هجری، یعنی 6 سال قبل از وفات سید رضی، در 97 سالگی پدر نابینا میشه و از دنیا میره و او رو در خانش دفن میکنن. بعد به کربلا میبرن و در جوار امام حسین علیه السلام در واقع دفن میکنن. در مورد مادر سید رضی چند جمله عرض بکنم. مادر سید رضی فاطمه است و در واقع دختر حسین ابن علی محمد حسین اتروش، معروف به ناصر کبیر، که از در واقع سادات مادر سید رضی هم، و اینها خاندان مادری سید رضی از خاندان پادشاهان طبرستانه و شخصیت بسیار با احترامی. حالا من یه موقعی بعدن یادتون باشه طلبتون در مورد زنان با فضیلت تاریخ تشیع از جنبه علمی، از جنبه علمی، نه فقط سیاسی یا اجتماعی یا عبادی و دینی، نه، از لحاظ علمی شخصیت. اصلا ما یه بحثی داریم در حدیث به نام در واقع راویات، یعنی زنان راوی حدیث. شیخ مفید، غرض این که شیخ مفید کتابی رو در واقع به نام مادر سید رضی تألیف کرده، به نام احکام النساء، و در دیباچه این کتاب، در مقدمه این کتاب میگه که من وقتی از آثار و برکات سید جلیله فاضله مادر سید رضی و سید مرتضی ادام الله اعزازها آگاه شدم که خواستار این بود که احکامی مخصوص به زنان به طور خلاصه در یک کتاب جمع‌آوری شده باشه، من از خدای متعال طلب خیر کردم، یعنی استخاره کردم. وقتی استخاره کردم به معنی این نیست که خوب اومد یا بد اومد، استخاره یعنی طلب خیر، از خدای متعال طلب خیر کردم و به املای این مختصر دست یازیدم و اون رو نوشتم. یه جریان بسیار مهمی در مورد مادر سید رضی و سید مرتضی وجود داره، یه صلوات بفرستین. ابن عبدالحدید صاحب کتاب، یه ذره بلندتر، شرح نهج البلاغه، ایشون یه خوابی رو نقل کرده از در واقع جناب شیخ مفید. فخار ابن معد علوی موسوی نقل میکنه که شیخ مفید در خواب میبینه که انگار که فاطمه زهرا سلام الله علیها بر شیخ وارد شده، شیخ مفید در محله کرخ بغداد در مسجد خودش نشسته، امام حسن و امام حسین علیهم السلام در کودکی هستن، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دست اونها رو گرفته به شیخ سلام کرده و فرموده که یا شیخ علمهم الفقه، به حسن و حسین فقه بیاموز، که شیخ مفید خیلی تعجب میکنه. به هر حال شیخ از خواب بیدار شد، صبح همون روز در محل درس خودش نشسته بود که دید فاطمه دختر ناصر، فاطمه بنت ناصر اتروش وارد شد و کنیزکان هم پیرامون او بودن و دو پسرش شریف رضی و شریف مرتضی هم جلوی او راه می رفتن. وقتی شیخ او رو دید ایستاد و احترام کرد، اولین جمله بعد از سلام علیک این بود که مادر سید رضی فرمود که یا شیخ علمهم الفقه، به این دوتا فقه یاد بده، و که جناب ابو عبدالله محمد ابن نعمان طلع اکبری، یعنی جناب شیخ مفید، اونجا گریه کرد و داستان خواب خودش رو تعریف کرد و تعلیم سید رضی و سید مرتضی رو در واقع به عهده گرفت. این بانوی بزرگوار در 385 از دنیا رفت. سید رضی متولد 359، چند ساله بوده مادرش از دستش رفته؟ 385، 26 سالگی مادرش رو از دست داد. ایشون چون شاعر قهاری بوده، سید در یک قصیده 68 بیتی در رسای مادرش شعر مفصلی گفته، چون وقت ندارم عرض نمی کنم. خلاصش اینه که من به صبر جمیل پناه میبرم، شاید در برابر مصیبتم با صبر جمیل من تسلی پیدا بکنم، و چه اشکهایی رو که من با انگشتانم پاک کردم، چه گریه هایی که با ردای خودم، با عبای خودم پنهان کردم، تظاهر به تحمل کردم، خودم رو در مقابل دشمن بردبار و شکیبا نشون دادم. اگر به ناراحتی و بیتابی من پی ببرن، دشمنان دل خودشون رو به اون شفا میدن، میگن به دلمون خنک شد. و یه جمله طلایی داره که اگر همه مادران به نیکی و بزرگواری تو بودن، پسران از داشتن پدر بی نیاز بودن. اگر مادر مثل تو بود، دیگه اصلا بچه نیاز به حضور پدر نداشت. خیلی شعر جانسوزیه. برادر جناب سید مرتضی است. جناب سید مرتضی سه سال قبل از سید رضی متولد شده، یعنی سال 356، و شاگرد ایشون که شیخ طوسی. ببینید، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی. سید مرتضی حلقه وسط بین شیخ مفید و شیخ طوسیه، خیلی این مهمه. و شیخ طوسی در کتاب الفهرست که یک کتاب رجالیه درباره سید مرتضی نوشته که لقبش علم الهدا، الاجل المرتضی است، در علوم بسیار منحصر به فرد، همگان بر فضل او متفق، در دانش کلام، در فقه، در اصول فقه، در ادبیات، در نحو، در شعر، در معانی، در زبان بر دیگران پیشی گرفته. دیوان شعری داره که بیش از 20,000 بیته. سید مرتضی رو ما به عنوان شاعر نمیشناسیم، ما به عنوان فقیه میشناسیم، ولی یکی از جلوه های او که دیوان شعرشه 20,000 بیت شعر داره. تألیفاتش پاسخ به مسائل شهر را، این یه گونه حدیث نگاریه که عالم برای پاسخ به یک سری از سوالات پاسخ به یک سری شهرها میداده، مثلا مسائل جرجان، مسائل بصره، مردم بصره، علمای بصره سوالاتی رو مطرح میکردن، اون عالم در واقع پاسخ میداده. کتاب اینا جملات شیخ طوسی، کتاب الشافی فی الامامه که در رد کتاب الامامه در واقع از کتاب المغنی عبدالجبار معتزلی هست، از اوس، کتاب شافی، کتاب از ذخیره، کتاب الغرر و درر، کتاب التنزیه، کتاب امالی. ایشون هم معروف به سید سمانینی، سمانین در عربی یعنی چی؟ 80، سید 80 تایی، ایشون معروف به اینه چون از هر چیز 80 تا داشت، کتابخانه‌اش 80,000 جلد کتاب داشت، عمرش در 80 سالگی به پایان رسید. کی او رو قصد داده؟ مرحوم نجاشی، پادشاه اتیوپی، نه مرحوم نجاشی صاحب کتاب رجال، چون ما میگیم نجاشی، میگه آه اون که زمان پیغمبر بود جعفر ابن ابی طالب هجرت کرد به حبشه، نجاشی، نه این نجاشی متوفی 450، یعنی جناب نجاشی صاحب کتاب رجال در خانه خودش هم دفن شد، بعدن به در واقع کربلا منتقل شد که الان هم محل قبر ایشون معروفه. و عرض کنم خدمت شما احترامی که بین این دو برادر در تاریخ خیلی معروفه، من دارم راجع به این خاندان و این خانواده صحبت میکنم. دیوان اشعاری که سید رضی داره، اشعاری داره در تبریک به مناسبت‌های مختلف، تولد فرزند سید مرتضی، سید تبریک میگه برادر، یکی از فرزندان سید مرتضی از دنیا رفته، در رسای اون برادرزاده سید رضی شعر داره. و سید مرتضی هم خیلی او رو دوست داشت و وقتی سید رضی در جوانی، در سن چند سالگی گفتیم؟ 359 تا 406، 47 سالگی وقتی از دنیا رفت، سید رضی قصیده‌ای در رسای برادر در واقع سرود که در واقع خیلی شعر بلندیه که حالا یا للرجال لفجعتا جذمت یدی، که حالا وقت نیست ما بهش در واقع بپردازیم. سید مرتضی هم در سال 436 از دنیا رفته در قرن 5، برادر 406، سید مرتضی 436. یه فرزندی هم داره جناب شریف رضی، سید رضی، به نام عدنان، سید عدنان که بهش میگن شریف مرتضای ثانی، به اسم عموش شریف مرتضای ثانی دومی، که بسیار اهل فضل و کمال و در واقع منقبت و نقابت طالبیان باز به ایشون هم رسیده، یعنی بعد از سید رضی نقابت طالبیان با در واقع عدنان هست که خیلی در علم عروض مطرحه و پادشاهان آل بویه و عمرای خاندان بوی خیلی او رو بزرگ می داشتن و دوست داشتن. ایشون یک پسر داشته به نام علی، ببینید شد چی؟ شد ابو احمد طاهر ذوالمناقب، بعد شد سید رضی، بعدش شد عدنان، بعد از عدنان شد علی. علی یک پسر بود، تک پسر بود، در زمان حیات عدنان از دنیا رفت، نسل شریف رضی اینجا تمام شد و این نسل ادامه پیدا نکرد، که حالا من قبلا تو کلاس ها گفتم در مورد این موضوع که من یادم نمیره یکی از اساتید حدیث من در کلاس این رو، این جریانی که الان عرض میکنم رو تعریف کرد و گریه کرد. من گریه استادم رو، جناب آقای دکتر مجید معارف، که توصیه میکنم کتاب تاریخ عمومی حدیث رو از ایشون تهیه بکنید، ویراست نهم به بعد، نشر کویر، ویراست 1-8، نه ویراست نهم به بعد، که خدایشون حفظ کنه کتاب رو، هم وقتی ویراست نهم چاپ شد به من داد و گفت اینو بخون و اشکال بگیر. من کتابو خوندم، عرض کردم استاد فلانجا گفته علی علیه اسلام، علی علیه السلام یه لامش جا افتاده، آره علی علیه السلام نوشته شد علی علیه اسلام. ایشون این جریان رو تعریف کرد، در اون کتابم آورده، کتاب بسیار خواندنیه، کتاب عمومیه، کتاب تخصصی نیست، خیلی کتاب خوبیه. تاریخ عمومی حدیث، شما آشنا میشید با تاریخ عمومی حدیث شیعه و تاریخ حدیث اهل سنت. ایشون فرمود که وقتی که جناب ابو غالب زراری، که الان یه جستجو بزنید، چون من یادم نیست دارم سوال میکنم، ابو غالب زراری متوفای چند، تا جایی که یادم میاد متوفای قرن 6 یا 7 اگه اشتباه نکنم، جناب زرارت ابن اعین سنسن شیبانی که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، نسل اینها برادراش، فرزندانش، نه همه عالمن، اینا همه محدثن و در حدیث شیعه نقش بسیار پررنگی دارن، اینا نسل به نسل در واقع این سلسله علمی ادامه پیدا کرد تا رسید به ابو غالب زراری، که رساله‌ای داره، رساله ابو غالب زراری، که این رو خطاب به نوه خودش محمد نوشته، چون تنها پسر ابو غالب رفت دنبال تجارت، نرفت دنبال علم، و کسی از سرنوشت اون نوه هم باخبر نیست. علی ظاهر این سلسله منقطع شده، چون اگر عالم پررنگی در طول تاریخ تشیع میشد، اسم او و نام او در واقع میموند. من در مورد شاگردان و اساتید سید رضی به همین مقدار اکتفا میکنم که سید از دانشمندان شیعه و اهل سنت استفاده کرده، نه فقط علمای شیعه، و برای اینکه بتونه تعلیم خودش رو به درستی انجام بده، در واقع یک مدرسه ای رو جناب سید رضی در کرخ بغداد تأسیس کرده به نام دارالعلم، که برای تربیت شاگرد من دارم اینو عرض میکنم که در دارالعلم، در واقع که شامل در تاریخ آمده که شامل تالارهایی برای تدریس و سخنرانی و محل تشکیل جلسات علمی و پژوهشی و گفتگوهای علمی بوده، دانشجویان محیطی هم برای زیست داشتن، یعنی خوابگاه هم اونجا براشون سید فراهم کرده. در کنارش کتابخانه بسیار بزرگی بوده و مهمترین مراجع و منابع عربی و اسلامی رو داشته، که در تاریخ آمده سید سرپرستی هر سه بخش مدرسه رو خودش به عهده داشت و شخصا خودش به امور مدرسه و دانشجویان و کتابخانه هر سه بخش در واقع رسیدگی میکرد. من این جلسه میخواستم در مورد آثار سید رضی صحبت کنم، که ما دیگه تخصصا وارد نهج البلاغه بشیم، که دیگه اینجا وقت ما به این مقدار تمامه. صلی الله علی محمد و آل طاهر.